ساعت 12 در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فاضله لاریجانی از محمود احمدی نژاد شکایت میکند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید نباید بر اشتباهات حکومت جمهوری اسلامی چشم است. و محمد رضا عارف میگوید صلاح نیست هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. فاضله لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکند. فاضله لاریجانی روز یک شنبه از سوی محمود احمدی نژاد و با پخش فیلمی در مجلس به فساد اقتصادی و تلاش برای اعمال نفوذ در قراردادهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی متهم شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده سعید مرتضوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی فاضله لاریجانی را به دروغگویی متهم کرده است. سعید مرتضوی عصر یک شنبه گفت با تقاضا و اصرار برادر علی لاریجانی به او وقت ملاقات داده و با او دیدار کرده، اما فاضله لاریجانی میگوید به تقاضای سعید مرتضوی به دیدار او رفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی تجربه 34 ساله جمهوری اسلامی ایران گفت نباید از اشتباهات گذشته چشم پوشی کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با اعضای حزب اسلامی ایران زمین گفت دلیل اینکه کسی یا جریانی مسئولیت موزلات پیش آمده در کشور را بر عهده نمیگیرد این است که حزب شناسنامه دار وجود ندارد. هاشمی رفسنجانی همچنین گفت باید خودخواهی را کنار و با رجوع به مردم آنها را به صحنه بازگردان تا گره از مشکلات کشور گشوده شود. اظهارات هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته از جمله درباره انتخابات آزاد با انتقاد آیت الله خامنه‌ای و مخالفت و واکنش تند اطرافیان رهبر ایران روبرو شده است. محمد رضا عارف، معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران، میگوید صلاح نیست محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد شوند. به گزارش ایلنا، محمد رضا عارف روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت خود او هم هنوز درباره نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم قطعی نگرفته است. معاون اول پیشین ریاست جمهوری ایران همچنین ضد رد اختلاف نظر خود با محمد خاتمی گفت اصلاح طلبان هنوز درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به اجتماع نرسیدند. بانک مرکزی ایران نرخ تورم دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال قبل را حدود 29% اعلام کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از آمارهای بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم از 24% در شهریور امسال به 29% در دی ماه رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در 4 ماه گذشته به طور مداوم در حال افزایش بوده و در این 4 ماه نزدیک به 5% رشد داشته است. خبرگزاری های ایران روز یک شنبه گزارش دادند که نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای خارجی به دلیل نوسانات اخیر ارزی برای دومین بار ظرف 3 ماه اخیر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، از روز شنبه 14 بهمن ماه آژانس های مسافرتی بلیت های خود را با نرخ جدید می فروشند. به گفته یکی از آژانس های هواپیمایی، قیمت بلیت رفت و برگشت لس آنجلس با هواپیمایی ترکیه که در گذشته 3,380,000 تومان بود به 5,880,000 تومان افزایش یافته است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه رادیو پسوردا. با هم شنویم.
این قصه امروز ماست.
این قصه
وایسین وایسین آقا وایسین نگه دار یه دقیقه وایس، اجازه بده. این قصه امروز ماست واقعا و چیز نکنین، نزنین جلو، گوش کنین. از همین اولش مهمه این قصه امروز ما. یه بار دیگه
این قصه امروز ماست. یکی بود یکی نبود. یه روز اوس محمود ما رفت مجلس، به نماینده ها گفت
من اینجا میخواستم یه نوانی رو بذارم شما ببینید.
بعد نماینده ها کلی هیجان زده شدن، نگاه کردن ببینن نظر رئیسشون که آقای رئیس مجلس بود چیه، که ایشون گفت
شفابخش کنید، چیزی کم نذارید.
بعد استاد دید رئیس مجلس خیلی شاکی شده، خواست فضا رو آروم کنه. گو
ما با هم دعوا نداریم، اختلافی هم نداریم.
بعد یه فیلمی پخش کرد که کیفیتش خوب نبود اصلا. پس ایشون مجبور شد واسه نماینده ها توضیح بده که فیلم درباره چی بوده. انگار یه فیلمی بوده از یه جلسه.
جلسه است بین فردی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی. ساعت ها طول کشیده، بخشش هم به همین مسئولیت ها برمی‌گرده.
تو فیلم یه صحبت هایی شده بود از قلق دو نفر از سران قوای مملکت.
سران قلق آنها علی‌آقا آقا صادق هم دستمه که چجوری ورود کنم، چجوری جا بندازم. آقای مرتضوی تعجب میکنه، میگه قلق علی‌آقا و آقا صادق. آقای فاضل میگه هر دوشون، هر دوشون.
بعدم ماجرا به اونجا رسید که انگار یکی میخواسته از آقای مرتضوی خونه ویلایی بگیره. اون یکی هم انگار داداش کوچیکه لاریجانیای معروف بوده به نام فاضل.
یه آپارتمان 600-700 تایی بده دیگه. اونقدر شما ویلایی میخواید یه آپارتمان، مرتضوی میگه. آره بهتره، به چش نمیاد، ولی بهتره اگر ویلایی باشه. میگه خودتون جایی دارید معرفی کنی؟ میگه بله، به نام یکی از بستگان من بخره. پدرش فوت کرده، پدرش پزشک بوده، به چش نمیام. مرتضوی میگه اسمش چیه؟ اسمشو میگه. میگه با فلان کس ارتباط داره؟ میگه بله فامیل هست.
اوستا که میدونست پخش این فیلم تبدیل میشه به شر، بعد از اینکه فیلم تموم شد یه چیزی گفت که رئیس مجلس هم جوابشو داد.
مالک به من گفتن پخش نشه، منم گفتم بسیار خوب. آقای رئیس فرمودن نخیر پخش کن.
نخیر، من شما همین الان مطلب رو قلب نکنید. شما گفتین من یک نواری دارم میخواستم پخش کنم، تو جامعه یه چیزی رو میندازید. من گفتم هر نواری دارید پخش کنید، وقتی میگید چرا سوء تفاهم ایجاد میکنید؟ خب بگید
بله. اوسا اینا رو گفت و با خوشحالی پرید پایین، غافل از این که علی آقای لاریجانی یه آشی براش پخته، یه وجب روغن روشه. علی آقا لاریجانی اینجوری شروع کرد حرفاشو:
شما افرادی رو عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه، فشاری نیست. از من میپرسید همین مطالبه گفتید به دادگاه میدادید، رسیدگی کنم. مگه ما از کسی دفاع میکنیم؟ ما نزدیکترین فردمون هم باشه تخلف کرده باشه میگیم رسیدگی کنم، ولی شما نمیذارید رسیدگی بشه، اشکال این هست.
بعدش هم علی آقا لاریجانی شمشیر ولایت رو کشید بیرون و بر فرق اوستا کوبید.
فرمودی در روند کشور بنبست ایجاد میشه، اشتباه میکنید. در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست نیست.
بله، تو حرکت بعدی علی آقا لاریجانی اشاره کرد که معاون اوسا امروز ساعت 7 صبح رفته پیشش و گفته
اگر این آقای احمدنژاد گفتن این بلدهشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیشنی گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن.
بله، علی آقا لاریجانی بعدش استعداد کاراگاهیشو اینجوری نشون داد در ادامه جلسه:
به نظر شما این یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود؟ که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترشون و بعد فیلم میگیرن. پس معلوم برنامه داشتیم، مگر الان شما تو ملاقات‌های اتاقای ممیت ما فیلم میگیریم؟ ما نمیدونم دستگاه آقای رئیس جمهور چی، ولی ما که فیلم نمیریم اساسیم. این به نظر شما توطئه‌آمیز نیست که یه نفری رو صدا میکنن بیاد، بعد با هم صحبت میکنن، بعد اینو فیلم میگیرن؟ پس ما برنامه داشتیم که اون فیلم رو بگیرید و بعد یه روزی مثل اینجا بیاید علنی کنید مثلا. حالا نمیدونم چه فایده ای بر این هست، ولی خود نفس این کار که کار مافیایی نیست.
او پای مافیا که اومد وسط، دیگه علی آقا لاریجانی خون جلو چشاشو گرفت، یه حرفایی رو زد که خیلی آشنا بود برامون.
به نظر شما این اخلاقه؟ این کار در سطح یه رئیس جمهوره؟ رئیس جمهوری که مرتب دیگران رو تهدید میکنه، در مورد استیزار رئیس مجلس رو تهدید میکنه، این رفتار دو کشور، مشکلات کشور ایناست آقای رئیس جمهور. مشکلات کشور ایناست.
تو رو خدا این حرفا رو یکی دیگه 4 سال پیش هم به اوسا گفته بود که اسمشو شما هم فکرم یادتونه.
آقای رئیس جمهور، اینها رو ما صداقت نمیدونیم. این رفتارها و بد اخلاقیها بلای جان کشور شده.
بله علی آقا البته نشون داد که اگه پاش بیفته میتونه عین خود اوسا ترتیب رقیبو بده.
اگر من مثل شما جلسه ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی مطرح کرد، از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم میگرفتم امروز اینجا پخش میکردم، برای تو خوب بود؟
اینجاها همه نگران شده بودن علی آقا خطکش در بیاره دیگه بزنه کف دست اوسا.
مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقی رو رعایت نمی کنه.
وقتی حرفای علی آقا ولی تموم شد، اوسا شاکی و عصبانی میخواست بره بالا جوابشو بده که علی آقا لاریجانی رئیس مجلس بهشون گفتن
شما آقای احمدی‌نژاد تهمت زدید جوابتون رو دادین، حق دیگه صحبتی ندارید. شما
اینجا بود که اوسا با اعصاب خورد و همچی شمشیر خورده سر و ته کرد که بره از مجلس بیرون، که تیر خلاص از طرف آقای لاریجانی اینطوری پرتاب شد.
به سلامت. شما در یک جلسه علنی شهونات جمهوری اسلامی رعایت نکردین. بفرمایید.
بله، فکر کن رئیس جمهور جمهوری اسلامی شؤونات جمهوری رو رعایت نکنه، پس کی بکنه؟ احتمالا من. خلاصه در پایان اوسا هم تو کلکل خورد و کم آورد، همین که وزیر کارش با یه رأی قاطع از کار بیکار شد. حالا باید ببینیم آقاشون چه نسخی برای این دوتا شاگرد چموش میپیچه. آخه آقا گفته بود این دامن زدن به این اختلافا و اینا خیانت به نظامه. وای 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 خیانت به نظام که حتی از پاره کردن عکس امام هم بدتره. وای 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 وای. بله، این بود قصه انحرافی امروز ما. حالا میریم سراغ قصه اصلی امروز ما. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ قصه‌مون خوب بود؟ اونایی که اگه خوابشون برده که هیچ، بخوابین لالا کنین. اما ما یه قصه دیگه هم داریم که طبق معمول هر روز می‌خوایم شروع کنیم و اونم اینه که اینجا رادیو پسفرداست، رادیو پسفردا 498، امروز هم یک شنبه 15 بهمن 1391 و موضوع این هفته رادیو پسفردا هم چی بود؟ موضوعمون دستاورد بود. آره، دستاورد های انقلاب 57 بود که یک بخشیشو توی قصه ای که به هر حال براتون تعریف کردیم شنیدین و بخش ادامه‌ش هم که به هر حال توی همین برنامه و تو فردا پس فردا میگیم. امروز راجع به دستاورد اقتصادی هم میخوایم صحبت کنیم، زمانی که با کوپن و دفترچه بسیج به جنگ تحریم ها رفتیم.
بیانیه شماره 498.
اعلام می‌داریم امامی که قبل از مقوایی شدن میگفت
دولت های رژیم سابق و خود رژیم سابق چون با مردم نبود و مردم هم با اون نبودن، شاید جرأت نکرد یک دفعه محمد رضا تو بازار بیاد، اما اکنون اینطور نیست. برای این که دولت و بازار، رئیس جمهور و بازاری ها، اینها برادر هستند.
بله، این امام یا نمیدانست یا خودش را به ندانستن میزد که سالها بعد خودش مقوایی میشود و کارگزاران و عشاق آرمانهای او بلایی بر سر بازار و اقتصاد و مملکت میآورند که دیگر مردم از ترس قیمتها جرأت نمیکنند که به بازار بروند. بله، امضا به آرمانهای امام مقوایی وفادارانه، از اقتصاد مملکت سرگیج گرفته رادیو پس فردا.
به چه خبره؟ همه جوره غمتون رو میخوریم، میگیم به مردمی که این کشور رو با دلار 7 تومانی دادن دست بعضیا که واسه شون حکومت اسلامی بپا کنن، امروز حالا با دلار 4000 تومانی هم که میخوام پس بگیرن عمرن کسی بهشون پس بده. نگرانتونیم به خدا، نگران.
بسی جان میخواستم بگم بنزین گرون شده فدای سرت، پراد شده 17 مینو فدای سرت. نورو ولش کن، بوی گل سوسن و یاسمن آمد، این مهمه.
آفرین، باریکلا. آها راستی، شما فهم میکنید این حرفا رو آقای لاریجانی رئیس مجلس داره به کی میگه؟
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم که کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
بله، تو خیابون به راننده ای که بد پیچیده جلوش یه حرفا رو گفته، همسایه بی ملاحظه ای داشتنشون به ایشون گفتن. نخیر؟ بله، این حرفا رو ایشون به اوس محمود گفتن امروز تو مجلس، یادمون رفت تو قصه بگیم. یعنی رسما هر چی دهنشون در اومد گفتنشون دیگه، شاید هم هر چی از دهان خیلی از مردم در اومد ایشون گفتن، منتها طبق معمول با چند سال تاخیر. به گوش باشید، دعوای آقایون داره به جای حساسش نزدیک میشه، میگیم به همه مردم کشورمون که کلا الان تو کشورشون دعوا سره، بگید لاف ملاست.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم نامردی و بی‌وجدانی به اوج خود رسیده و پیغمبر هستم، دست به دلم نزن.
ای جان دلم، ای قربونت برم، میدونم از نامردی ها بله دلتون خونه. ممنون از تماستون. این صدا هم توی مجلس گوش کنید، زیر صدای اوس محمود و آقای لاریجانیه.
اجازه بدین دیگه، من از شما خواهش کردم آرامش جلسه رو حفظ بکنین تا صحبت ایشون تموم بشه. بفرمایید آقای رئیس.
آقای رئیس، اگر که شما موافق باشین، چون این سیستم صوتی که پخش نمی‌کنه، من اون یک جلسه می‌ذارم برای اعضای کمیسیون ها.
ما پول فین رو پخش کردیم.
نه 25 دقیقه است، 24 دقیقه است،
هر چقدر میخواید پخش کنید.
اینجا سیستم، پس بذارید من بعضی نکاتش رو براتون بگم.
حالا کاری نداریم به 25 دقیقه بودن فیلمه که حالا پخش نشده، صداش حالا خوب نبود و اینا، کیفیتش داغون بود. میگم این نماینده های مجلس هم از خودشون صدایی دارن ها، یعنی همچین رسا و کد و کلوف آدم ندونه فهم کنه تو عموم عمومی طرف داره دنبال سنگ پا میگرده. و برید گوگوش آکادمی شرکت کنید، شما هم میگیم به بعضی از نماینده های صدا قوی مجلس، والا بخندیم یکم. خوب البته الان هم میخندیم، خیلی فرق نمیکنه.
میخواستم بگم این خانم اشتون واقعی جلیله که جا پیدا نمیکنم بیان خونه ما. والا حالا قاهره نشد، نمیدونم ترکیه نشد، خونه ما که هست. بالاخره ما هم خونه رو خالی میکنیم که اینا راحت باشن دیگه.
نه دیگه، جا پیدا شده. بله، ما تبریک میگیم به خانواده عروس دوماد، یعنی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، یعنی خانم اشتون آقای جلیلی، که بالاخره قزاقستان رو انتخاب کردن دیگه. نه خونه شما لازم نیست بیان، انتخاب کردن قزاقستان رو به عنوان میزبان مذاکراتشون. واقعا مبارکا باشه، ایشالله پیرشین، ایشالله پیرشین به پای هم تو همون قزاقستان. واقعا ما دعا میکنیم که ایشالله دیگه همه چی به خوبی و خوشی پیش بره. و به به، بله، با لباس سفید برین و با لباس سفید بیان. ای جان،
وقتی که شدم عاشق تو، بدون هر جا که میرم به یادتم، نمیدونم تو سرت چی میگذره، دوست دارم بدونی که دیوونتم. لحظه جلو چشمای منی، باورم کن و بگو مال منی، بمونو بذارس کنم که تو مالک تموم دنیای منی، مالک تموم دنیای منی. آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم. آروم آروم به زیر بارون من و تو با هم میخونیم، آروم آروم توی آغوش هم قول میدیم با هم بمونیم.
زنگ زدم بگم از صمیم قلب دعا میکنم حال پژمان عزیز هرچه زودتر خوب بشه.
حالش خوب شده پژمان عزیز غبراغ، برگشته به میادین. آورین پژمان، برو بریم.
نه بوی گل و سوسن و نه یاسمن آمد، یک آفتی از بحر خزان چمن آمد. آنان که یقه چاک نمودن ز پی هیچ، احساس پر از هیچ به سوی وطن آمد. چون خود انمود اول و او هیچ نمی گفت، همین که پرید پشت بام به سخن آمد. و بعد که شد خاطرش آسوده ز هر جا، کم کم به سراغ تو و یاران من آمد. آن بود که پی کشتن هر بود شکنی بود، دلها همه خوش بود که یکی بچکن آمد. این جب قمال بود که آزار مشامه است، بوییست که از عطر سخن زان دهن آمد. یه یک اثر نیک از اون مانده به جا کو، پس در پی ارزای دل خیشتن آمد.
آورین پژمان، آورین. همیشه سلامت، همیشه غبراق، همیشه همجوری توپ باشی، شعرهای عالی مثل همیشه که زنگ میزنی بدی، و امیدوارم که دیگه هیچ وقت حالت بد نشه زنگ نزنی به ما. یعنی میخوام یعنی تایم این زمان تلفنات مثلا زیر یه دقیقه اینا نباشه دیگه، که بی حالم بده و اینا نداری. یعنی پژمان زنگ میزنه بالا یه دقیقه است. نوکرم. رضا از اسفراین، کامران از اسلو، فریبا از شیراز، رضا از تهران اس ام اس فرستادن، هوشنگ از سیرجان هم اس ام اس داده گفته برای ما بچه پولدارا گرونی و تحریم مهری معنا نداره. قربونت بابا ایول، ما هم دریا هوشنگ جون. نورالدین از گنبد کابوس، سعید از شیراز، جواد از آدلاید، عرفان از کرمانشاه، مهدی از اسپانیا ایمیل فرستادن برامون.
علیه السلام فرشی جان، قربونت برم. خوبی ایشالله بچه ها خوبن. فرشی جان یکم از این آهنگ رو لوری بر برسیم، ما هم از دوست داریم یکم لوری بشت نبیم. قربون شکلت برم، میبوسیمت برم جمونه و گلود فدات شم. خدا حافظ عزیزم.
قربونت برم، فدات بشم. باشه چشم، حتما گوش کن، الان پخش میکنیم برات، حتما یه تیکه کوتاه لوری هم برات میذاریم. رضا، سوزان، ایمان، یلدا، آیلین، محمد رضا، مهدی، تینا، محمود، مینا، مهران، منوچهر، حمید، آرمین، نگین، وحید، تعدادی از برابچه فیسبوکن. و شاهرخ گفته فرشی جون از مجلس امروز خبر بده که خیلی داغ بوده. خبر داریم، دادیم، بازم میدیم. ماهی گفته ابداع سیستم بگم بگم را در دستاوردهای نظام فراموش نکنین. و زیبا هم گفته به قول خودش اقتصاد مال خر است. و برای بچه‌های گوگل پلاسی که ما رو فالو کردن، سپیده نگار، مینا، محسن، عطا، کیوان، محسن دوبار گفتم، عباس علی، پاپا طاهر و کیوان گفته دستاورد اقتصادی در یک کلام یعنی انقدر استاد باشی که دلار 7 تومانی رو به دلار 4000 تومانی تبدیل کنی. پاپا طاهر هم گفته که در دعوای امروز مجلس اواخر جلسه یک نفر داد میزد آقای فلان من یک پدری از شما در بیارم، بعدم صداشو قطع کردم. خیلی متشکرم از این که توضیح دادیم. پسوردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2042-6-687-41-50 اسمسمونه، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasvardast، تلفون های پیامگیرمون 2042-22-11-24-133-163. و یه مطلبی رو هم بگم راجع به اپلیکیشن های آیفون، اپل و اندروید. یک بار دیگه دیروز هم گفتم، امروز هم میگم که این اپلیکیشن ها در دست ما نیست، به صورت رسمی از طرف رادیو فردا و رادیو برنامه رادیو پس فردا ساخته نشده، از طرف طرفداران ساخته شده. غوراتونو به ما نزنید، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که چرا آپلود نشده، چرا دیر شده، چرا خرابه، چرا نمیدونم اینا. توی اپلیکیشن های اندروید و آیفون، یعنی اندروید و اپل، به ما هیچ ربطی نداره. اون دوستان
دوستانی که زحمت کشیدن رایگان همینطوری برای عشقشون برای حالشون این اپلیکیشن ها درست کردن، دمشون هم گرم. ولی خب از دست ما خارجه اگر اشکالی وجود داره. من خواهش میکنم که این اشکال رو رفع بکنن، ولی خب وظیفه‌ای ندارن برای رفع کردن این اشکال. و تلفن آخرین تلفنم تلفن اون تلفنی که برای اون یکی از ایران با ما تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
سلام علیکم. کرمان از دست آوردهای این انقلاب هیچی تش نمونده هرشید، فقط تش چیزی مونده به نام گشنه پلو با خورشت دلزعفه.
خیلی متشکرم، اتفاقا امروز به این مسئله میپردازیم، دستاوردهای اقتصادی زمانی که با کوپن و دفترچه بسیج به جنگ تحریم ها رفتیم. خانم آقا این دختر خانم آقا پسر و انقلاب سال 1357 دستاورد اقتصادی داشته، خیلی هم زیاد داشته، یعنی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین شما ها، اما مسئله اینه که دستاورداش از این لحاظ نبوده، میدونی از اون لحاظ بوده، اون لحاظ بود اینه که شما یه وقت به دلتون مثلا نیرید که یه وقت مثلا عزیزان مسئول از دستشون در رفته باشه، مثلا باعث ارزونی شده باشن یا مثلا میزان تورم رو برده باشن پایین. اصولا همه چیزایی که باید تو اقتصاد سالم بره پایین بعد از انقلاب رفته بالا، همین چیزی که باید بیاد بالا بعدش رفته پایین. ببینید چه باحاله، خیلی با همونا فقط شکلش فرق میکنه. گفتم که از اون لحاظ. بله حالا یه نمونه بیشتر امشب به این ماجرا میپردازیم، باش برمیریم ببینیم چی از تش در میاد. برو بریم. بریم سراغ دستاورد نمایی اقتصاد گرایانه انقلاب اسلامی ایران، اولیش همون کوپن یا کوپن یا هر چی که شما. کوپن یا کوپن یا کوپن یا هرچی عبارت بود از تکه کاغذهای برش خورده شماره داری که به نسبت تعداد نفرات خانوادتون به شما تعلق میگرفت و داشتن اونها باعث میشه شما بتونید برید روغن و مرغ و برنج و گوشت و کالای اجناس مورد نیازتون رو با قیمت دولتی ارزونتر از آزاد و البته بعد از طی یک سری مراحل سلوکی در پیچ و خمهای یک صف بسیار طولانی برید بخرید. از یک نفرش هم بود تا چند نفره. البته بعدا اینم بگم بازار سیاه همین کوپونای شغل کاذبی به اسم کوپن فروشی هم به وجود آورد. شما تو خیابون میرفتی میتونستی همچین نجواهای این عزیزان رو بشنوی زیر گوشت زمزمه میکردن، خصوصا جلو تاونیا بودن. کوپن خریداریم، کوپن خریداریم، اعلام شده اعلام نشده باطل خریداریم، کوپن کوپن خرید. بعد حالا این که کوپنی که باطل شده بود و مثلا تاریخش گذشته میگفتن باطل خریداریم، تاریخش گذشته بود و مثلا ما سالها بهش بکنیم آقا به چه درد اینا میخوره. بعدم فهمیدیم با قیمت پایین‌تر میرفتن به خود کارکنای تعاونی میفروختن. چرا؟ چون خود تعاونی چه یه مدتی بعد از باطل شدن و کوپن مربوطه هم میتونستن ازش استفاده کنن. بله این بود اطلاعات کوپنی ما. دستاورد بعدی دفترچه بسیج. بله یه دفترچه هایی هم بود به اسم دفترچه بسیج دیگه، خیلی ها یادشونه. یعنی یه جورای اون موقع بعد از شناسنامه اینطوری بگم مهمترین سند هویتی خانواده محسوب میشد این دفترچه بسیج. مثلا بچه تو شما میخواستی ببری مدرسه ثبت نام کنی بعد دفترچه بسیج رو نشون میدادی تا ثابت کنی که مثلا توی همون محل زندگی میکنی. دیگه یه جای رسیده بود مثلا کم کم گوشت و مرغ هم میخواستی بخری بعد دفترچه بسیج میبردی. راستی چرا اسم این دفترچه حالا دفترچه بسیج بود؟ چرا نمیگفتن دفترچه سپاه؟ یا دفترچه ارتش؟ یا این هم اسم این هم اسم؟ البته اون موقع ها بسیج که خودش یک دستاورد انقلابی بود و پیش مردم یه اجر و قربی داشت، چون خیلی از نیروهای مردمی که به جنگ می رفتن از طریق بسیج می رفتن.
مثل الان نبود که خیلی از نیروهای غیر مردمی که میخوان به جنگ مردم برن از طریق بسیج سازماندهی بشن. گرفتین چی شد؟ گرفتین؟ بله همون مایه ها.
ننجون این روزا که قیمت طلا و سکه انقدر بالا رفته، هی میزنه پشت دست خودش میگه مادر اگه من فقط طلاهامو از اول زندگیم جمع کرده بودم، هی حیف و میلشون نمی کردم، الان میفروختمشون، اصلا میرفتیم خارج. بهش میگم آخه ننجون این گرونی ها که واسه کسی برد نداره، فقط تعداد اسکناسایی که واسه خریدن یه چیز میدی بیشتر میشه، قدرت خریدت همونیه که بود. میگه ننه جان من این حرفا حالیم نمیشه، من طلای گرمی 2000 تومن هم شده گرمی 150000 تومن و تو این کلمه قلم به سلم بارو تحویل من میدی؟ میگم ننجون خوبه حالا طلاها رو الان نداری انقدر دست و پاتو گم کردی، اگه داشتی که فکر کنم دیگه جواب سلام منم نمیدادین. یعنی هر وقت ننجون و ننجونا فهمیدن که گرون شدن و گرون فروختن کسی رو پولدار نمیکنه و همه به شکلای مختلف ضرر میکنن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که اوضاع داره بهتر میشه.
اینا گریبونه اصلا مرچی دارم مال تو، نفسم تا این تا دختر همه دردات مال ما، میخرم سال دیگه واسط علنگ روی دلا، تا عبد به بات میشین و بات میمونم والا بات میمونم.
و اما فریبرز غریب. سلام شب بخیر فریبرز جان.
سلام شب بخیر فرشی جان. یه لحظه من اجازه بده خوب شدن یعنی دوباره کار کردن یا پژمان و خوشحال شدم تبریک بگم، انشالله همیشه سلامت باشه.
قربونت برم، مرسی.
بعد یه فایل صوتی هست در مورد تیراندازی، اگه اجازه بدی اون اول گوش بدیم.
بشنویم. بله.
اردوهایی که بدون گلوله برگزار میکنید واقعا اسمش میشه اردو گذاشت؟
دیگه از روی اجبار هست، شما اردوهامون باید برگزار شه، ما بعد ودکاپ مهم داریم تو مونیخ، به هر حال باید تمرینمون داشته باشیم با اینکه فشنگ نداریم، ولی مجبوریم که خوشکار کنیم.
بله خوشک و ترش چه خوشکار میکنه؟
عرضم به حضورت مدتیه که تیراندازای ما، تیم تیراندازی، تیم ملی تو فشنگ نداره، یعنی دختره خوشکار کردن، یعنی تفنگو میان میگیرن هدفو نشونه میگیرن، مثل اینکه دوتا تیم بیان تو زمین، داور باشه، تماشاگران باشه، همه چی آماده بشه، توپ ندن بهشون بازی بکنن، همینجوری هی بدون فرضی دنبال توپ هدف گرفته میشه، ولی بدون فشنگ ماشه رو میچکونن و این یکی از معضلات تیم ملی تیراندازی بوده.
مثلا شنا کنن مثلا تو استخر خالی مثلا
حالا هدفگیری و بعد اینی که حالا فدراسیون اسب دوانی هم چند ماه پیش یه گرفتاری بود به خاطر اینکه قرنطینه هاشون استاندارد نبود از طرف سازمان پزشکی بین المللی، بدون اسب میرفتن کشورهای خارج و اسب و قرضی شرکت میکرد، یعنی مثلا توی یه کشوری دعوت بودن، از اون کشوری که میرفتن اسب رو از اونجا قرض میگرفتن، مسابقه میدادن، بعد خودشون میمدن. یکی از دلایل ناکامیشون اینه. یه خبر جالب اومده امروز، اسپانیایی بیاموزید، یکی از سایت ها گزارش داده، با توجه شوخی کرده به خاطر اینکه آقای مهدی رحمتی در برنامه 92 هفته پیش که بهش اشاره کردیم گفته ای کاش زبان اسپانیولی بلد بودم که با کیروش مستقیما صحبت میکردم قبل از اینکه استفا بده. بعد به همین خاطر همه فوتبالیستا یکی دیکشنری اسپانیولی فارسی گرفتن دارن میخونن، حتی یکی از بازیکنهای لیگ برترم یه معلم اسپانیولی گرفته که گفته اگه برم تیم ملی این احتیاجی که بتونم با آقای کیروش صحبت کنم بدون واسطه، چون کیروش گفته ای کاش من با بازیکنها بدون واسطه صحبت میکردم. و فکر میکنم فرشید جان یه چیز خوبیه که بازیکنهای ما حداقل اگه به فوتبال تو جا فوتبال به جایی نرسیدن اسپانیولیشون قوی باشه.
گراتسیا گراتسیا فریبرز، خیلی متشکرم و گراتسیا.
عاشقم خیلی خاص عشق من، این شادی مال ماس عشق من، عاشقم رو عبرام میدونی امشب تو رو میخوام عشق من، عاشقم خیلی خاص عشق من، این شدی مال ماس عشق من عاشقم رو عبرو میدونی امشب تو رو میخوام عشق من امشب تو رو میخوام عشق من
سلام و درود به شما و ضمن ابراز تحیر از اتفاقاتی که امروز در مجلس شورای اسلامی در خلال استیضاع وزیر کار صورت گرفت توجه شما را به 21:30 امشب جلب می نمایم. به گزارش خبرگزاری ها بنابر آخرین خبرها از جلسات مشترک بین دولت و مجلس قرار شده است دولت به عنوان ایدانه به 50 میلیون نفر از جمعیت کشور نفری 80 هزار تومان و به 12 میلیون نفر نفری 100 هزار تومان پرداخت کند. کارشناسان 21:30 با توجه به اینکه امروز در خلال جلسه استیضاع وزیر کار چیزی نمانده بود که طرفین برای هم شمشیر و قداره بکشند، معتقدند بهتر است مردم عزیز کشورمان خیلی روی این ایدانه حساب نکرده مواظب وجوه خودشان در بانک ها هم باشند تا یک وقت همانها را هم در دولت شبانه برداشت نکرده به زخم های خودش نزند.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به مجلس رفته بود تا جلسه استیضاع وزیر کار گزارشی تهیه کند. رئیس جمهور در ابتدای سخنانش در این جلسه گفت:
برادران من، خواهران من، این جلسه در محضر خداست، در محضر تاریخ است، در محضر ملت است. من دارم یه درد کشور رو برای شما میگم. من اصلا امروز اومدم با شما درد دل کنم، استمداد بطلبم برای حل مسائل کشور.
وی که از نگاه بالا به پایین نماینده ها به خودش تعجب کرده بود، پس از این لازم دید این نکات را به آنها یادآوری کند.
گرچه من نوکر ملتم، نوکر همه هستم، نوکر شما هستم، اما الان رئیس جمهور این کشورم.
در ادامه به نظر می رسید آقای رئیس جمهور متوجه شده بود که نماینده ها از سخنانش خسته شدند، که به آنها این پیشنهاد را داد و رئیس مجلس همان را تایید کرد.
من اینجا میخواستم یه نوانی رو بذارم شما ببینید. اومدن بعضی دوستان، آقای ابو ترابی، دیگران، بالاخره به ما میگن بگو بگو، میخوام بگیم، میگن نگو نگو، بالاخره ما چکار باید
بکنم؟ لازم میدونید بگیم، چیزی نمونه.
در این لحظه قبل از این که رئیس جمهور برای نمایندگان نوار بگذارد تا سرگرم شوند، حراست مجلس خبرنگار ما را از جلسه بیرون انداخت. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بیرون صحنه علنی مجلس در حال تلاش برای دیدن نوار رئیس جمهور از لای سوراخ کلید در. شنوندگان 21:30، حالا به سراغ همکار هواپسشناس هم میریم که با آخرین گزارش های هواپسشناسی آماده ارائه اخبار به شما هستند.
سلام از خرج و خیلی سریع به سراغ نمودار های هواپسشناسی و میریم جایی که اینجا و فرض وزارت کار میتونیم توده های هوای بیکاری در ببینیم، چون که وزیر این وزارت خونه این وزیر کار از امروز بیکار شده. اما توده های هوای میمونی رو میتونیم دور بر تشکیلات فضایی کشور ببینیم، که اون هم خاطر اینه که اعلام شده اون میمونی که ایران به فضا فرستاده بود با اون میمونی که از فضا برگشت و نشون خبرنگارا دادنش خب فرق میکرد. اما توده های هوای اروپایی رو هم میتونیم بر فرض کشور ببینیم، که اونم به خاطر اینکه اعلام کردن که توزیع بنزین اروپایی در کشور شروع شده. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21:30، بنده هم ضمن تبریک گنجانده شدن نام مدیر عامل سابق بانک ملی یعنی آقای خاوری در لیست تحت تعقیبی های پلیس بین الملل یعنی اینترپل، تا شبی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
حد سلامان علیکم ولا گرانی ها. به واقع که یکی از دستاوردهای مهم و غیر قابل تردید انقلاب همین جمله گوهربار امام امت بود که فرمود اقتصاد ملخره. یک بار که ما خدمت ایشان مشرف شده بودیم در همون ایام و عرض کردیم که اماما، البته این جمله شما خیلی جالب و واضحه، اما به خاطر اینکه احتمال این هست که استکبار جهانی از اون استفاده نامطلوب بکنه، بهتره که شما یک تفسیری هم بیرون بدید، بلکه مؤمنین بهترین جان کلام شما را بگیرن و این سران دستگاه تبلیغاتی غرب وحشی هم از اون استفاده نکنن، هی هر هر به ندام بخندن. ایشان فرمود که پیشنهاد خوبیه و همانجا در عرض چند دقیقه کتاب الاقتصاد الوسیله رو نوشت، داد به ما که بریم منتشرش بکنیم. ما این کتاب رو ورق زدیم، دیدیم ایشان نوشته که در باب تفسیر این جمله که اقتصاد مال خره، باید گفت که اقتصاد مسئله ایه که برای مردم نباید مهم باشه، باید انقدر مردم دنبال مادیات نباشن، همش بگن که این پول چی شد، چرا حقوق ما کمه، چرا عیدمون رو ندادن، چرا آب گرانه، برق میره، از این حرفا. این مسائل مال خره. مردم انقلابی باید همش در حال عبادت باشن، روزهای طولانی مدت بگیرن، هرچم جلوشون ریختن بخورن و شکر بکنن تا حکمت خدای نکرده بلا بر ما نازل نشه. وگرنه اگر ما هم بخوایم هی مثل این غربی های جنایتکار دنبال نرخ تورم و گرانی و اینجور چیزها باشیم که پس چرا انقلاب کردیم؟ بنابراین اقتصاد ملخره و چیزی که ملخره هیچ وقت نمیتونه ملتی را خوشبخت بکنه. به خاطر همین هم ما دستور میدیم که تا ابد این جنگ با این عراق ملعون ادامه پیدا بکنه، مؤمنین سرگرم بشن، انقدر برای ما اقتصاد اقتصاد نکنن. بله، این بود تفسیر امام از این جمله گوهربار خودشون که به حمدالله الان نتایج این دستاورد رو هم داریم در سطح کشور میبینیم. خربازی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که مسائل بی اهمیت اقتصادی را هی بزرگ میکنه، هی میکنه تو چشم ندام.
خوبی توی فیسبوک گفته میگی کوپن، یاد اون صفا میفتم تو سرما و گرما باید واسه خرید روغن توش میموندی. رضا گفته یکی از پاوردهای انقلاب ایران این بود که به طور عجیبی گرونی همه چیز خیلی زود برای مردم عادی میشه. اصل گفته دستاورد اقتصادی برتر از اینه که تخمه آفتابگردون کیلوی 15,000 تومان. ای بابا چرا هر روز 2,000 تومان میره روش؟ بعد گفته یعنی این فوتبال دری پیتی هم که بازی میکنن نمیشه نگاه کرد. آره والا دیگه 1 کیلو مصرف میشه دیگه، از بلیت خود استادیوم فکر کنم گرونتر در میاد. بله بعد دیگه برا بچه ها فرشی جان به ترکی الهی که با شنیدن این تیتراجت کهیر زدم. ندا از اتاوا ایمیل داده، نمیدونم کدوم تیتراج منظورت بوده. مهسا گفته احساسی که پارسال پولدارا در نشستن تو لکسوس و بنز و بی ام و داشتن الان من تو پراید دارم، احتمالاً سال دیگه هم همین سو روی دوچرخه داریم. بعد دیگه همین دیگه، بازم هست ولی وقت نیست. و اما دستاورد بعدی تحریم. مردم ایران تا قبل از انقلاب احتمالا اصلا بیشترشون نمیدونستن تحریم مثلا چی هست. خب مثلا فهم میگن یه چیزی تو مایه چه محرم نامحرم و این حرفا. بعد از انقلاب به خصوص تو چند سال اخیر ماشالله هزار ماشالله همه شدن پروفسور تحریم. یعنی چه بسا تا تو تحریم رو بگی میرن تا تهش هم واسه میرن تو کدوم جلسه شورای امنیت کدوم تحریم رو گذاشتن واسه ایران. اینو پس این یه دستاورد بزرگی که الان همه ایرانی ها تا ته اعماق تحریم رو بلدن. واسه مسئولین هم اولاش تحریم های چیزایی بود در حد کاغذپاره و شوخی و ای بابا تحریم رو کی کرده، کی زیر بارش رفته و اینا. اما بعدن که دیدن درآمدهای کشور همینجوری دارن کم میشن، رسما قحطی دلار داره میاد تو کشور، تازه با جنود احساس کردن این تحریم که میگن چیز نابودیه ها. الان هم که کلا کشور از نظر سیاسی به دو دسته تقسیم شده، اونایی که میگن اگه به این بدبختی افتادیم فقط به خاطر تحریم‌هاست، اونایی که میگن نه بابا این خبرام نیست، مدیریت ها مشکل داشته. خب پس سر بدبختی ها و مشکلات عزیزان تفاهم دارن که بازم خودش جای خوشحالی داره. حالا اینکه باعث و بانیش که مهم نیست که. بله دستاورد بعدی اختلاس. اختلاس هم اتفاقا از اون کلمه سخت هاست که تا قبل از این که بشه دستاورد نظام، تا به یکی میگفتی اختلاس میگفت خیلی ممنون صرف شد جاتون خالی، خیلی هم خوشمزه بود، ممنون نمیخورم. ولی الان دیگه به بچه 10 ساله هم بگی مثلا اختلاس میگه کدوم، میگه اون 3000 تاییه یا رقم پایین تر میخوای. خلاص اینکه ببین تو جمهوری اسلامی نه اینکه ملاک پست داشتن تقواست، بنابراین عزیزان با رعایت پرهیزکاری و شرایط انسان کامل همش دولوپی میخورن میره، یه لیوان آبم روش کسی اصلا شک هم نمی کنه. حالا یه وقتی یه جایی مثلا مثل این ماجرای 3000 میلیارد مطبوعات و رسانه‌ها و استکبار جهانی انقدر کجش میدن همه میفهمن چی شده. یا مثلا همین الان دیروز خبر اومده رئیس سابق بانک مرکزی اوس محمود و مثلا با یه چک ناقابل 70 میلیون دلار، چک 70 میلیون دلار، 70 میلیون دلاری تو فرودگاه آلمان تو دوسلدورف گرفتنش. حالا اینا که از دست عزیزان در میده، ولی یه جاهای خیلی خیلی زیادی هم از کسی نیست فضولی کنه، عزیزان یه جوری آشو با جاش میخورن که آبم از آب تکون نمیخوره. بعد دستاورد بهتر از این میخوان؟ نه جان من بهتر از این نیست دیگه.
آقای رئیس شرکت تصمیم گرفته به مناسبت دهه فجر بچه‌ها رو سورپرایز کنن. کلی هم دلمون رو لیف و صابون زدیم و خودمون رو جمع جور کردیم ببینیم چی کاسب میشیم، که دیدم ایشون یه دستورالعمل دادن و کپی گرفتن فرستادن برای هممون که باید با توجه به ایام دهه فجر و پافشاری بر آرمان‌های رهبر انقلاب و از این جور چیزا بچه‌ها تو مصرف برق و آب و به خصوص تلفن صرفه‌جویی کنن. بعد که بهش میگیم آقای رئیس اینا رو که میدونیم سورپرایزتون چی بود، میگن همین بود دیگه، مگه شما تا حالا از این حرفا از من شنیده بودین؟ الان انقدر وضع شرکت خرابه و پول قبضای آب و گاز و اینجور چیزا سنگین شدن که من باید این سورپرایز رو انجام میدادم. حالا رئیس ما خیلی کلمه سورپرایز رو درست بلد نیست کجا به کار ببره، ولی احساسی که من یکی الان دارم اینه که دستاوردهای این انقلاب دیگه داره بد جوری خفمون میکنه. والا به خدا
این چه کاری آخه؟ منافی تو فکر زیر آزدن آرتا تو فکر زیر آزدن سامه، شرمین هم تو فکر زیر آزدن منجونه، اجمانجون هم که شاعرانه سیراب سید محمود رو میزنه. این آخه یعنی چی؟
اینجوریه دیگه و اینجوریه اینجا بسات. این سامی هم که زیرابش خورد چی؟ مرتاد سیراب سامی رو زد. آرتا ولی بیچاره چیزه، آرتا بیچاره تو زندانه. آره کماکان تو زندانه. ولی آقا اگه تاریخ من نمیم چیجوری این کارا رو میکنه، یه فایل رسونده میدونه امروز بعد آرتا گیم داره مسابقه داره، آقا رفته تو زندان مسابقه ضبط کرده فرستاده از زندان اجرا کرده فرستاده. گوش کنیم ببینیم چیجوری از تو زندان چیجوری آرتا گیم اجرا کرده.
سلام میکنم به شما دوستداران هیجان رقابت‌های داغ، باز هم آرتا گیم، باز هم من، منتهی این دفعه در زندان. بله امروز مسابقه ما به صورت حضوری برگزار میشه از درون زندان. از شرکت کننده شماره یک میخوام که خودشونو معرفی کنن، بفرمایید.
اللهم صل علی رئیس جمهور محبوب و آل رئیس جمهور محبوب. بنده روان فکر هستم از مقامات نظام.
همون جوان فکر دیگه.
نه خیر، روان فکر هستم مشابه آقای جوان فکر عزیز.
چیزه مگه آقای جوان فکر دارو هستن که مشابه داشته باشن؟
توجه داشته باشید اگر هدف نوکری مردم باشه هر چیزی امکان پذیر، این رو ما نشون دادیم.
خب باشه باشه. بله شرکت کننده شماره دو لطفا.
بنده جمشید هستم. جمشید بسم الله خدمت همه بچه های عرض و غیر عرضی سلام علیکم عرض میکنم.
به 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 آقا جمشید دو تن از شخصیت های معروف کشور امروز در مسابقه ما هستن. آقای روانفکر مشابه یکی از مقامات دولتی و آقای بسم الله هم که از مقامات ارضی چهارراه استانبول هستن.
دستوسم دستوسم.
بله خب مسابقه رو شروع میکنیم. آقای روانفکر شرکت کننده شماره یک، شما این جمله رو سه بار تکرار کنین. شیخ سیخ جیگر سیخ 6000.
بله بله سیخ شیخ نه شیخ شیش
نه
شیش سیخ جیگر بردم برای رئیس جمهور محبوب، همش هم مهمون من.
آقا جان من دارم میگم شیش سیخ جیگر سیخ 6000.
آقا این چه وضعشه؟ بنده دارم نوآوری میکنم، نوکر مردم که نباید کلیشه ها رو تکرار کنه. که برادر من بنده این شیشیش شیخ سیخ بنده این شیخ سیخ نه این شیش سیخ جیگر رو تقدیم میکنم به آقای رئیس جمهور.
ای بابا آقای بسم الله شکننده شماره دو بفهمه، ایشون که جواب درستی به ما نمیده.
ای بچه‌ش با توجه به اینکه بچه‌های همکار دارن صدای بنده رو بیشتر و خدمتش عرض بکنم، 6 میلیون سیخ عرض آماده داشته باشه وقتی من اشاره دادم بریزن تو بازار. فعلا دست از پا خطا نکنن تا بگم نگفتم. آره قربان
آقا جان این جمله من بود، یعنی شما دوتا واقعا شورشو درآوردین.
آقا جان شما اجازه نمیدید چک چک کنن داخل صدای خودشون نشون بدن. بنده دو صدای نافته زیاد دارم.
چقدر خوب، خدا کنه یکی باشه برش داشته باشه ما رو آزاد کنه. یعنی کی میتونه باشه؟ بذار ببینم. آها دارم میان، الان وقتشه. آقا من اشتباهی آوردم اینجا، من بیگناهم، کمکم کنه، من اینجا هیچ حقوقی ندارم به داده ما برسه.
سلام دوزاری، چطوری؟ بیا ببین به چقدر با معرفت آمدم ملاقاتی. قیافه چه ببین چه شبیه باز احمد شدی.
این پسر دربود آقون اینجا چی کار میکنه؟ یعنی من هر جا میرم بعد میاد دنبالم.
چه خوب، چند تا دوستای بندم در هیئت همراهیشون هستم. من با اجازه میرم تو بند بچه ها رو ببینم.
قربون شما آقا جمشی، قربون شما. چم رو آب بخندی نمک باش، من نخوام تو رو ببینم. من کیو ببینم؟ اوه این خانوم کی هستن دمه در وایسن؟ پسر آقای احمدی نژاد ها؟ کیو؟
شما خوب هستی شما؟ بله الان بذار معرفی کنم، ژیلا خانوم حسن نامزد بنده، یعنی اول معلم خصوصی زبان عمو مشایی بودن، بعد معلم خصوصی من شده، الان هم که دیگه داریم با هم فامیل میشیم دیگه.
ای خوش تو سرت کنه آدم نامزدشو برمیداره میاره زندان ابین. آخه
اینجا زندان نیست که، دایی سفر تو مجلس گفته اینجا هتل امینه، ما هم اومدیم یه اتاق بگیریم.
ای کفتت بشه، خوب ارتباط با جنس مخالف از من یاد گرفتی. خیلی نامردی، خیلی نامردی.
الله روان فکر و آل روان فکر. عموی عزیز منم که اینجا، عمو جان سلام.
عمو عزیز دلم سلام پسرم، بیا بغلت بکنم، بذار بوی بابا رو ازت استشمام کنم. بیا پسرم، بیا در آغوش من.
من ملاقات شما، این پسر خودش انداخته بسر.
من
امو جان،
من یعنی نامردتر از تو ندیدم. نگاه کن امو قلابی شدید کلا ما رو فروخت.
تو چی میگی؟ من امو ما به تو خبرنگار خود فروخته نمیفروشم که داغو.
خب حالا عموت هم نیست، مشابهشه.
پسرم ول کن این حرف ها رو، به بابا بگو بنده تا انتخابات اینجا میمونم تا میتونه روی بنده مانور بده. بله
آخه امو من دلم برای شما خیلی تنگ میشه.
حالم به هم خوردش.
گلم، امید زندگیم، چراغ راه من، میشه زودتر بیای بریم؟ اینجا خیلی هوا خفه است.
اومدم و عشق زیبای طبیعت زندگی من. خب دیگه من دیگه برم دیگه، من دارم تمرین میکنم این چیزها رو یاد بگیرم. هی داغون از دست من عصبانی باش و از این عصبانیت
برید. برو بابا همه رو فرق میگیره، ما رو باتی سلمی بابا، برو به زباد بیاد.
برو برو حالم بده، اینقدر عذابم نده، یه نخ سیگارم بده
جانم.
برو برو حالم بده. امیر هستم شیرازی با حوصله و از لندن. آرتا حوصله‌ام نمیشه قطعش کنم، خودت قطعش کن، دستت درد نکنه.
فدای شما، خیلی من آرتا زندان شرمنده دستش نمیرسه، ما خودمون قطع میکنیم. خیلی متشکرم. یه خبر بعد بگم براتون، خبره رو بگم که راجب برنجه.
نه اینکه ما شمال کشور رو اصلا برنج نداریم، برنج ایرانی خیلی بی کیفیته، اصلا عطر نداره، قد نمیکشه، اصلا خوب نیست. مسئولین عزیز زحمت کشیدن، تعرفه واردات برنج رو نصف کردن تا برادرانی که در حال برنج وارد کردن هستن سودشون بیشتر بشه، یه مقدار تلاش بیشتری بکنن برنجای مرغوب و خوش عطر پاکستانی و هندی و تایلندی و اینا رو وارد کنن، مردم بخرن، درست کنن، ببینن برنج خوبه. فرد اعلی که میگه اصلا یعنی چی؟ اصلا درد نکنه. ببین میگم مدیریت صحیح در جهت حمایت از تولید ملی، به به، خیلی هم چه عطری داره، چه قدی کشیده، به به. نه برنج نمیگم، مدیریت رو میگم. بله، به 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 به. کامران جان سلام. الو کامران. الو کامران جان.
الو فرشید جان.
تشکرم. خوبی میشنوی؟ میشنوی؟ الو.
من صدای شما رو خیلی بد میشنوم.
مرداد جان،
شما صدای من لااقل خوب بشه.
صدای تو رو خوب میشنویم. برو برو برو.
خیلی خوب. فرشید جان میدونی که چند روز پیش اختتامیه جشنواره تئاتر بودش و معمولا تو جشنواره ها وقتی اختتامیه هستش دبیر جشنواره بعدی اعلام میشه. الان دو ساله که این اتفاق تو جشنواره تئاتر نمیفته. امروز آقای قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی آقای اسماعیل آلیزاد رو به عنوان دبیر 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام کردن. بعد من خیلی چیز برام عجیب غریب بود و گفتم من این آقا رو مثلا کجا دیدم، معنی آدمی که حالا به هر حال تئاتر کار میکنه. هرچی گشتم ایشون یکی از کاری که کرده فقط تئاتر دیده تو زندگیش، یعنی در هیچ کدوم از رشته‌های تئاتر ایشون حالا کار نکردن و حالا به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شدن. اینم از بامزگی کار تئاتر. اما بریم سراغ جشنواره فجر. امروز آقای حسینی صحبت کردن و گفتن که فیلم زندگی خصوصی آقای محمودی و بانو هیچ مشکلی نداره، اما خیلی هم تلاش کردیم توی جشنواره باشه اما این اتفاق نیفتاد. 115 نفر از منتقدین سینمایی یک نامه به آقای شمغدری نوشتن و گفتن که اگه ممکنه این فیلم در جشنواره دیده بشه، که اینم اولین بار در جشنواره اتفاق میفته. و این که اجازه بده یه آمارم بگم از فیلمایی که تا الان انتخاب مردمی بودن و میدونه که در انتهای فستیوال به فیلمای مردمی جایزه داده میشه، تا امروز هیست دخترها فریاد نمیزنن به ساخته پوران درخشنده بالاترین امتیاز داشته، مقام اول داشته. حوض نقاشی مازیار میری، رسوایی مسعود دهنمکی، دهلیز بهروز شعیبی و کلاس هنرپیشگی علیرضا داوود نژاد دیگه به همین ترتیب میان و رده های بعدی رو از آن خودی.
حالا فردا بیشتر راجبش حرف میزنیم. ممنونم، تا فردا ازت خداحافظی میکنم. مادر بزرگ سش امشب قصه مردمی بود که قرار بود کلی از خودشون مایه بذارن و هزینه بدن تا صاحب ثروت‌های خودشون بشن. مردمی که قرار بود پول نفتشون بیاد تو جیبای خودشون. مردمی که برای برابری و برادری انقلاب کردن ولی نصیبشون چیز دیگه ای شد. اون مردم سالهاست ناامید شدن. سالهاست دیگه رویاهاشون رو گذاشتن کنار و دارن سعی میکنن با واقعیت‌ها کنار بیان. شاید اصلا تمام اون رویا پردازی های زمان گذشته بهانه ای بود، مرحله ای بود که اون مردم بفهمن رویایی وجود نداره. رویا خود ماییم، همه ما. چیزی که هست نه اون رویاها و آرزوهایی که معلوم نیست کجان، از کجا میان و هیچیشون مشخص نیست. زمان چیزی که مثل شنای ساحل داره از لای در زنگشتای دستمون رد میشه و میریزه زمین. پس رویاهای ما خود ماییم، همینجا، همین وقت. و اگه اینو فهمیده باشیم دیگه کسی هم نمیتونه ما رو با رویاهاش ببره به سرزمین توهم. رویا خود مایی.
که از این دستی